14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان از رادیو فردا. نیروهای حسن باتارا کاخ لوران باگوبو را در ابیجان محاصره کردند. آمریکا میگوید معمر قذافی باید از لیبی برود. 9 ایرانی در مالزی به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. در پی خودداری لوران باگوبو از کنارگیری از ریاست جمهوری ساحل آج، نیروهای حسن واتارا کاخ او را در ابیجان محاصره کردند. نیروهای واتارا بخش بزرگی از کشور را زیر کنترل دارند، اما باگوبو که در سنگری در کاخش پناه گرفته میگوید کنارگیری نخواهد کرد. حسن واتارا برنده انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری ساحل آج اعلام شد و سازمان ملل نیز او را به عنوان رئیس جمهوری منتخب به رسمیت شناخته است. وزیر خارجه آمریکا میگوید رهبر لیبی خودش میداند چه باید بکند. او باید از قدرت کنار برود و لیبی را ترک کند. روز چهارشنبه کاخ سفید دریافت نامه‌ای از معمر قذافی رهبر لیبی خطاب به باراک اوباما را تایید کرد. پیشتر خبرگزاری رسمی لیبی اعلام کرده بود که معمر قذافی در نامه‌ای 3 صفحه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار آتش بس شده است. پلیس مالزی میگوید 9 ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. به گفته پلیس مالزی بیش از 70 کیلوگرم متامفتامین و 2,300,000 دلار ارز خارجی از این عده در کوالالامپور کشف شد. پلیس مالزی بدون ذکر تاریخ این کشف گفته است که تحقیقات مقدماتی نشان می‌دهد که این 9 ایرانی از اعضای یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر هستند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید خیزش‌های مردمی در جهان عرب میتواند بر ایران که خود با ناآرامی‌های اعتراضی روبرو بوده اثرگذار باشد. مایکل پازنر، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگران، روز چهارشنبه به رادیو اروپا اروپای آزاد گفت: من معتقدم که موج تغییرات در منطقه بر ایران اثر خواهد گذاشت. مردم در تلویزیون و اینترنت می‌بینند که در سوریه، مصر، تونس و دیگر کشورهای منطقه چه می‌گذرد و بدون شک به این فکر می‌کنند که زمان تغییرات برای ما هم رسیده است. به گفته مایکل پارنز، آمریکا در زمینه آزادی اینترنت با فعالان ایرانی همکاری می‌کند و از جمله روش‌های مقابله با فیلترینگ را به آنها آموزش می‌دهد. دولت پرتغال اعلام کرد قصد دارد از اتحادیه اروپا کمک مالی بخواهد. خوزه سوکراتس، نخست وزیر پرتغال، می‌گوید دولتش ناچار است کمک مالی بخواهد، چرا که پارلمان پرتغال ماه گذشته سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر اقتصادی را تصویب نکرد. ماه گذشته اتحادیه اروپا اعلام کرد که پرتغال بخت زیادی برای نجات اقتصادیش ندارد و باید از این اتحادیه و همچنین از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، امروز در بغداد با نوری المالکی، نخست وزیر، و جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق گفتگو می‌کند. او همچنین با نظامیان باقی مانده آمریکایی در عراق دیدار خواهد کرد. آقای گیتس روز چهارشنبه از عربستان سعودی وارد بغداد شد. وزیر دفاع آمریکا درباره مسائل مربوط به منطقه و ایران با ملک عبدالله گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید گفتگو با رهبران کنگره بر سر بودجه دولت هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه چهارشنبه و پس از گفتگو با رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات در مجلس نمایندگان به خبرنگاران گفت که این گفتگوها به محدودتر شدن دامنه اختلاف نظرها کمک کرد، اما توافقی که دولت را از بلا تکلیفی برهاند و از توقف فعالیت‌ها جلوگیری کند به دست نیامد. و خبر آخرین که ژاپن میگوید موفق شده است جلوی انفجار احتمالی دیگری را در نیروگاه آسیب دیده اتمیش بگیرد. توکیو الکتریک که مسئول عملیات در نیروگاه اتمی فوکوشیما است، بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد که توانسته است با تزریق گاز نیتروژن به راکتور شماره 1 جلوی انفجار احتمالی دیگری را بگیرد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
اما بعد از اخبار نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته که کاریست از همکارم فریدون زرنگار. در این مجله آقای زرنگار به جهاد اقتصادی که نامگذاری امسال از طرف رهبر جمهوری اسلامی است پرداخته، همینطور اقتصاد آمریکا و سخنان محمود احمدی نژاد درباره شکوفا شدن اقتصاد ایران. اما قبل از اینکه توجه شما را به مجله اقتصادی هفته جلب کنم، من نوشین سید حسینی در لحظه از شما خداحافظی می کنم. با ما همراه باشید با بخش های دیگر.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. اقتصاد ایران در حال شکوفایی است، محمود احمدی نژاد میگوید. ادامه تفسیرها از سال جهاد اقتصادی و مسابقه برای تأیید این نامگذاری. اقتصاد آمریکا در پرتو آمارهای تازه. پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله، توجه شما را به چند خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
پس از اینکه گفته شد سفر آیت الله خامنه ای در ایام نوروز به اسدالویه برای تفره رفتن از ملاقاتش با سران کشورهایی که محمود احمدی نژاد به ایران دعوت کرده بود است، اکنون اسکر جلالیان نماینده دایر و کنگان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت گفته است سفر آقای خامنه ای به اسدالویه و بازدید از فازهای مختلف این میدان گازی به دلیل نگرانی رهبر جمهوری اسلامی از روند توسعه پارس جنوبی است. به گفته آقای جلالیان، هم اکنون موضوع کندی توسعه پارس جنوبی یکی از مهمترین دغدغه‌های کمیسیون انرژی مجلس است و اعضای کمیسیون انرژی مجلس اعتقاد دارند که روند اجرای طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی بسیار کند پیش می‌رود. این نماینده مجلس گفت در اولین فرصت وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس دعوت می‌شود تا درباره این موضوع به نمایندگان مجلس توضیح دهد.
ستاره اقبال سیاسی گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان در حال افول است. آقای وسترولِه که پس از انتخابات حدود دو هفته گذشته در دو ایالت آلمان و سقوط شدید آرای حزب لیبرال دموکرات که وی رهبریش را به عهده دارد، شدید زیر فشار قرار گرفته و اعلام کرده است که از مقام رهبری حزب کناره‌گیری می‌کند، اکنون با بحران دیگری در پیوند با ایران روبرو شده است. به نوشته روزنامه آلمانی هندلز بلات، وزیر خارجه آلمان از انتقال پول نفت ایران از هند به ایران از طریق بانک مرکزی آلمان با خبر بوده است. هند پس از تصویب تحریم‌های بین‌المللی برای پرداخت بهای نفت وارداتی از ایران گرفتار مشکل شد و برای این پرداخت‌ها دست به دامان بانک مرکزی آلمان شد. ظاهراً هند با واریز بهای نفت‌های وارداتی به حساب بانک تجاری ایران و اروپا در بانک مرکزی آلمان این تحریم‌ها را دور می‌زده است. دلیل استفاده از این راه ظاهراً این بود است که نام بانک ایرانی در فهرست بانک‌های تحریم شده قرار ندارد. اکنون رسانه‌های آلمان با انتشار این خبر دولت ائتلافی آنگلا مرکل را با بحران تازه‌ای روبرو کرده است. خانم مرکل میگوید از این مسئله خبر نداشته و در اول ماه مارس که از این موضوع خبردار شده است، دستور توقف آن را داده است. از سوی دیگر هند پس از دیدار باراک اوباما در ماه نوامبر گذشته از این کشور، پرداخت بهای نفت به ایران را متوقف کرده است و ظاهرا همه تلاش‌های مقام‌های بانک مرکزی دو کشور ایران و هند هم تاکنون نتیجه‌ای نداده است. به نوشته هندلز بلات، بخشی از پول‌های حواله شده از هند به آلمان به شرکت‌های آلمانی طرف معامله به ایران پرداخت می‌شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم سال 89 را 12.4% اعلام کرد، در حالی که نرخ تورم سال 88 معادل 10.8% اعلام شده است. بنابر همین گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه 1389 نسبت به ماه قبل 3.4% افزایش داشته است. بعضی از کارشناسان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را دلیل رشد صعودی نرخ تورم می‌دانند، اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رشد قبل از اجرای این قانون آغاز شده بود. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه مجلس، در طرح تحول اقتصادی نرخ تورم سال 1390 ایران را با افزایش بین 10-15% پیش بینی کرده است.
محمود احمدی نژاد در نخستین کنفرانس مطبوعاتی سال 90 روز دوشنبه گفت ایران با یک دوره فعال و شکوفایی اقتصادی روبروست.
در کشوری که سالی 1,200,000
واحد مسکونی ساخته میشه. صادرات غیر نفتی از 7 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار رسیده. ورودی نیروی کار سالانه بیش از 1,200,000 نفر هست و نرخ بیکاری رو به کاهشه. در کشوری که شاخص بورس با حجم معامله بسیار بالا، یعنی سال گذشته بیش از 20,000 میلیارد تومان حجم معاملاته و حجم واگذاری های دولت نزدیک به 25 برابر کل 17 سال قبل از این دولته، این اسمش رکوده یا شکوفاییه؟ من نمیدونم از کجا ما متوجه میشیم در این کشور رکود اقتصادی است. حجم خریدهای نوروزی مردم، اینا از کجا اومده؟ ما در یک دوره فعال و شکوفایی اقتصادی به سر میبریم؟
از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم به رغم اینکه این گفته‌های آقای احمدی‌نژاد تازه نیستند، آیا میشود گفت که آقای احمدی‌نژاد به این حرفایی که میزند واقعا اعتقاد دارد؟ و در جواب پرسش‌ها پاسخ‌هایی میداد که در ذهنش به عنوان واقعیت جا افتاده است. فریدون خاوند:
روز دوشنبه در جریان کنفرانس مطبوعاتی آقای احمدی‌نژاد به جای اینکه به صورت مشخص و بر اساس داده‌های آماری پاسخ بده، به یک سلسله شعارهایی متوسل شد که نه برای خبرنگاران حاضر در جلسه قانع کننده بود و نه برای مردمی که به طور روزمره با این مسائل روبرو هستند. خبرنگاری که یا خبرنگارانی که پرسش‌هایی رو در مورد مسئله رکود مطرح می‌کردند، اشارهشون به این بود که در سال 1387 نرخ رشد اقتصادی ایران در سطح بسیار پایینی بوده، به احتمال زیاد زیر 1% و در سالهای بعدی هم این آمار منتشر نشده، ولی بر اساس تمام شواهد نرخ رشد ایران بسیار بسیار پایینه. حتی در سال 2010 چیزی در حد 1/4 کشورهای در حال توسعه بوده و با چنین نرخ رشدی طبعا نمیتوان فرصتهای شغلی در حد آن چیزی که آقای احمدی نژاد میگوید، یعنی 1,600,000 شغل در سال 1389 ایجاد کرد.
آقای خاوند، جالبه که آقای احمدی نژاد یکی از استدلال‌هایی که می‌کنه برای که بگه که شکوفایی اقتصادی است، مسئله مصرف هست و مسئله خرید عیده، یعنی مطلبی که در هر حال برای بسیاری از مردم قابل لمس است، یعنی می‌بینن که همه دارن خرید می‌کنن. اینها با این کار آقای احمدی نژاد در واقع یک نوع به اصطلاح اطمینان رو میده به مصرف کنندگان که ما در وضعیت خوبی قرار داریم یا نه.
یک مسئله‌ای که در حال حاضر در ایران مطرح هست این هست که آقای احمدی نژاد مقادیر زیادی از منابع ارضی ایران رو که در حال حاضر هم به برکت درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار داره، اینها رو اختصاص میده به وارد کردن کالا به کشور و در واقع مغازه ها پره و این استفاده انبوه از درآمدهای ارضی برای پر کردن مغازه ها وضعیتی رو به وجود آورده که ریشه های اصلی، مشکلات و دشواری های عمیق و اساسی اقتصاد کشور پنهانه. یعنی در واقع وضعیت بسیار بسیار مصنوعی در ایران وجود داره، چون که از یک طرف تمام درآمدهای ارضی ایران یا بخش بسیار بزرگی از اونها صرف واردات کالا میشه و از طرف دیگه این واردات کالا یک وضعیت رکود اقتصادی شدید در کشور به وجود آورده و بسیاری از کارخونه ها تعطیل میشن زیر فشار این حجم عظیم از واردات، ولی در همان حال جلوی افزایش و جهش شدید نرخ تورم رو با کمک واردات میگیرند و یک وضعیت مصنوعی در ایران به وجود آمده. باز هم تکرار میکنم، وضعیت به شدت مصنوعی به وجود آمده در اقتصاد ایران که این بسیاری از واقعیاتی رو که اساس و بنیاد اقتصاد ایران با اونها روبرو هست پنهان میکنه.
در همین صحبتاش آقای احمدی نژاد اشاره میکنه بار دیگر و برای چندمین بار به بی تأثیر بودن تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران، در حالی که خب باز هم مقامات دیگر جمهوری اسلامی در موارد مختلف از تأثیر این تحریم ها مینالند.
تحریم بی معناست، نمیتونن
ایران یک کشور بزرگه، با اقتصاد بزرگ، با ظرفیت‌های بزرگ. هیچ کس نمیتونه چشم پوشی کنه از رابطه با ایران. هر کس چشم پوشی کرد خودش ضرر کرد. اتفاقا اینکه آمریکا سردمدار تحریم میشه برای اینکه 30 سال خودش رابطه نداره. میخواد دیگران هم محروم کنه بلکه فرصتی برای خودش پیدا بشه. اون رابطه اقتصادی با ما نداره، فشار میاره به اروپایی‌ها میگه تحریم کنید. خب بابا راه چاره این نیست که خب تو هم بیا رابطه برقرار کن.
در این زمینه هم باز مسئله درآمدهای ارزی انبوه ایران مطرح میشه، استفاده اونها برای واردات و به کمک این واردات مخفی کردن واقعیات عمیق اقتصادی ایران هست. اگر آقای احمدی نژاد معتقد هستند که تحریم ها هیچ تأثیری بر بنیادهای اقتصادی ایران نداشتند، من به ایشون توصیه میکنم که صحبتهای آقای حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون نفت مجلس رو بخونند و ببینند که ایشان چگونه تأکید میکنند بر وضعیت بسیار بسیار ناهنجاری که در میدانهای نفتی ایران به وجود آمده به دلیل تحریم، به دلیل عدم حضور شرکت‌های غربی در این میدانها و اینکه این میدانها افتاده به دست شرکت‌های چینی و بعضی دیگر از شرکت‌ها که من جمله آقای حمیدرضا کاتوزیان از شرکت‌های آفریقایی هم اسم می‌برند، ولی معتقدند که ایشون آقای حمیدرضا کاتوزیان که به دلیل عدم حضور شرکت‌های اروپایی در واقع چینی‌ها هر امتیازی رو که می‌خوان از ایران می‌گیرند و کشورهای همسایه ایران هم در واقع با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انبوه شرکت‌های غربی نه تنها استفاده از نفت و گاز خودشون رو افزایش میدن، بلکه حتی نفت و گاز ایران رو هم میتونن مورد استفاده قرار بدن در منابع مشترک و این وضعیتی رو به وجود آورده که بسیار بسیار ناهنجار برای آینده صنعت نفت ایران. این تحریم ها بنیادهای اقتصادی ایران رو حتی در عرصه یک صنعتی که ستون فقرات اقتصاد کشور هست برهم میزنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
پس از نامگذاری سال 1390 به نام سال جهاد اقتصادی، اکنون تمام مراجع و نهادهای دولتی و غیر دولتی در جمهوری اسلامی بر سر پیروی و تعهد به اجرای فرمان رهبری با یکدیگر به مسابقه پرداختند. روز دوشنبه 50 نفر از نمایندگان مجلس طرح تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند که با اکثریت آرا به تصویب رسید. حسین ابراهیمی نماینده بیرجند میگوید جهاد اقتصادی بهترین نامگذاری بود، چرا که مشکلات اقتصادی همواره برای همه جوامع جزء اولین مشکلات هستند و اگر قرار است کشوری الگو باشد و نتواند مشکلات اقتصادی خود را برطرف کند باید در الگو بودنش شک کرد. اما وقتی گفته می شود جهاد اقتصادی، یعنی همه توان و کوشش به کار گرفته شود. از سوی دیگر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران جهاد اقتصادی را به معنای پایان دادن به ویژه‌خواری‌ها و حذف راندها تفسیر می‌کند و می‌گوید جهاد اقتصادی به معنای گسترش رقابت اقتصادی، حذف راندها و ویژه‌خواری‌ها و حرکت از اقتصاد اعانه‌ای به سمت اقتصاد تولیدی و اشتغالی است. به گفته آقای نهاوندیان، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف است. از جاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، می‌پرسم با توجه به تفسیرهای گوناگونی که از گفته‌های آقای خامنه‌ای می‌شود، چه اهمیت اقتصادی این نامگذاری دارد؟
ژاله وفا.
ببینید از این نامگذاری ها زیاد انجام شد. آقای خامنه‌ای دو سال پیش هم دو تا نام گذاشته بود، یکی به اصطلاح اصلاح الگوی مصرف و سال همت مضاعف بود و کار مضاعف. آیا در اصلاح الگوی مصرف به اصطلاح دولت واقعا کاری انجام داد که حالا جدا از اینکه با بالا بردن قیمت حامل های سوخت از طریق حسب یارانه ها مقدار مصرف بنزین کاهش پیدا کرد، ولی اینو فشاره نه یک برنامه ریزی اقتصادی. در حال حاضر متوسط سرانه مصرف انرژی در ایران 4 برابر دنیاست و ما از نقطه نظر سوخت 9% سوخت جهان رو در ایران ما مصرف میکنیم توسط در واقع 1% جمعیت جهان. چه برنامه ریزی های اصولی از طرف دولت انجام شد که واقعا ما شاهد چشمگیر اصلاح الگوی مصرف ما بشیم؟ یا مثلا سال همت مضاعف یا کار مضاعف و ما وضعیت چشمگیری در کاهش نرخ بیکاری داشتیم که میبینیم نداشتیم.
اما خب در هر حال این نامگذاری تفسیرها و واکنش‌های متفاوتی هم به دنبال داشته.
دو تا تفسیر برای من جالب بود میونه مطالب مختلفی که خوندم. یکی این تفسیری بود که شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ازش انجام داده که میدونید همون آقای باهنر و نبوی و غیره عضوش هستن. میگه که مقام رهبری منظورشون این بوده که اولویت سال جاری جهاد اقتصادی است و باید از سیاسی شدن فضای کشور جلوگیری کرد. و آقای صدیقی امام جمعه تهران هم گفته این یک وظیفه سنگین و حکم حکومتی است و دولت و مجلس و قوه قضاییه باید دست در دست یکدیگر بدن و مشکلات خود و گله هایی که از همدیگر دارن رو با حرف شنوی از رهبر در خلوت ها حل کنن و اختلافات خود را به صحنه نکشن. بنابراین به نظر من اینا درست‌تر تفسیر کردن منظور از این جهاد اقتصادی و اون انحراف از هانه از اوضاع وخیم خصوصا حالا خود اقتصادی هم که هست، ولی اوضاع سیاسی و تحت تاثیر اوضاع سیاسی من منطقی قرار گرفتن جنبش ایران.
یعنی شما میگید که در واقع یک نوع هشدار هست به مسئولین که وارد مسائل سیاسی نشن، بیشتر سرشون به کار خودشون مشغول باشه و
از هان برگردونن به مسائل اقتصادی. در واقع مواظب باشید مثلا مواضع سیاسی جوری گرفته نشه که این آمادگی و تب و تابی که در مردم ایران برای به اصطلاح ادامه جنبش هست به نحوی در افکار عمومی یا تبلیغاتی که میشه در رسانه‌ها بیشتر مسائل اقتصادی روش صحبت بشه تا میدان ذهنی ایجاد نشه برای جامعه برای پرداختن به مسائل سیاسی.
اما گفتن این که امسال باید جهاد اقتصادی باشه، حالا بگذاریم از این که آیا جهاد با اقتصاد همسازی داره، یک نوع اعتراف به ناکامی های اقتصادی نیست؟
اگر جهاد رو به معنای تلاش بگیریم، این جهاد اقتصادی که آقای خامنه‌ای میگه، چه تغییراتی باید یا در چه زمینه هایی باید تغییرات اساسی رخ بده تا این به اصطلاح مطلوب نظر باشه و انجام بشه؟ جهاد اقتصادی یعنی تمامی کارها باید با نیت خالص و الهی انجام بشه. پس بنابراین یک وظیفه دینی است که باید مرتوجه قرار بگه. پس پیداست تا به حال با نیت خالص انجام نشده این فعالیت های اقتصادی که یک دفعه با یک نوع نامگذاری متوجه شده، اونم نظامی که خودشو یک نظام اسلامی میدونه، که تا به حال فعالیت های اقتصادی با نیت خاص الهی انجام نشده.
خب البته اینو ما قبلا هم بحث کردیم، چون در حال هر کسی که میره عقب اقتصاد و تولید و سرمایه گذاری نیتش اینی که سود ببره، در حالی که خب نیتی که جهاد مطرح میکنه به اصطلاح فی سبیل الله قراره کار کنه، که این عملا با خود اقتصاد در تضاد میفته. از یه طرف دیگه میشه گفت که خب این فعالیت های اقتصادی با هدف دیگه هم صورت میگرفته، هدف مثلا استفاده از بیت المال.
مسئله ای که باید باش مبارزه شه، مبارزه با راندخاری است، و راندخاری رو زمانی میشه باش مبارزه کرد که قصد اون دولت و اصلا سیستم کل نظام متناسب همسنخیت نباشه با ایجاد مافیا، در صورتی که ما میدونیم مافیای نظامی مالی بر کشور ایران حاکمه. یک مافیای نظامی که مجهز به اسلحه هست خودشو در سیاست دخالت میده، در انتخابات دخالت میده و شاهرگای اقتصادی ایران هم دست. پس بنابراین تا زمانی که این راندخاری ها وجود داره و این خاص خرجی ها وجود داره، به هیچ وجه نمیشه فعالیت اقتصادی این دولت رو گذاشت جهاد اقتصادی. رئیس اتاق بازرگانی ایران قاینها هاوندیان هم یک نکته‌ای که در صحبت‌های اخیرش اشاره می‌کنه، میگه حذف ویژه‌خواری‌ها لازمه جهاد اقتصادی است. واقعاً اگه این راندخواری و ویژه‌خواری‌ها که ماهیت و سنخیت کل نظام رو تشکیل میده باش مبارزه واقعی نشه، نمیشه گفت که این سال رو میشه سال جهاد اقتصادی به اصطلاح تعبیرش کرد.
ولی خب دولت و شخص رئیس جمهور میگه که ایران در دوران شکوفایی اقتصادیه.
شرایط اقتصادی ایران یه شرایط رکود تورمی است. نرخ رشد اقتصادی رو ما میدونیم 3 سال متوالی سابقه نداشته در ایران از بعد از جنگ ایران و عراق که نرخ رشد زیر 2% باشه. خب باز من نمیدونم وقتی آماری که آقای احمدی نژاد یا وزیر کارش به استناد به صحبت‌های اون میدن در مورد اینکه نرخ بیکاری در ایران 10% و سالیانه 1,600,000 شغل جدید ایجاد میکنیم، چه تحولی واقعا در اقتصاد ایران با این نرخ رشد اقتصادی بسیار نازل انجام شده، چه سرمایه گذاری بزرگ خارجی انجام گرفته که امکانات جذب نیروی کار 1,600,000 نفر در سال رو برای ایران فراهم کرده باشه. بنابراین ما با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم و به جای جهاد اقتصادی مواجه با فاجعه بزرگی در اقتصاد خواهیم شد که در سالهای آینده خودش نشون میده، اون هم با وجود این همه درآمدهای هنگفت نفت.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
جنگ روانی میان احزاب دموکرات و جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا بر سر بودجه سالانه 3 شنبه شب به اوج خود رسید. اگر تا روز شنبه توافقی بر سر بودجه حاصل نشود، دولت باراک اوباما بودجه‌ای در اختیار نخواهد داشت تا هزینه‌های دولت را بپردازد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری‌خواهان می‌خواهند گفتگوها بر سر بودجه را به بن‌بست برسانند، در حالی که جمهوری‌خواهان دولت را متهم می‌کنند که به اندازه کافی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی نکرده است. به رغم این درگیری‌ها، هفته گذشته آمارهای مربوط به بیکاری در آمریکا تا اندازه‌ای امیدوار کننده بود. از کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون پرسیدم آمارهای بازار کار آمریکا چه پیامی با خود دارد.
آمارهای اشتغال و بیکاری در آمریکا به 2 طریق جمع‌آوری میشن، یکی از طریق خانوارهاست و یکی از طریق به حساب شرکت‌هایی که عمده هستند و اشتغال ایجاد میکنن. بر اساس آماری که از خانوارها گرفته شده 160,000 نفر به نیروی کار اضافه شده بود، ولی از نظر اشتغال 291,000 نفر کار پیدا کردن. این باعث شدش که نرخ بیکاری از 8.9% به 8.8% بیفته. از طرف دیگه شرکت ها در مجموع 230,000 شغل جدید ایجاد کرده بودند که چون 14,000 شغل دولتی کم شده بود 216,000 شغل در مجموع ایجاد شد.
یعنی این خودش نشونه افزایش سرمایه گذاری بعد از دوران این چند ساله.
بله، و اینکه اشتغال شروع کرده به راه افتادن و زیاد شده، ولی بایستی یک به حساب اعلام خطری هم اینجا کرد و اون این است که یک علت این که در موقعی که بیکاری افزایشش آهسته میشه این است که عده زیادی از افرادی که دنبال شغل میگشتن از بازار کار بیرون میرن. در آتیه اینا وقتی که ببینن که وضع بهتر شده شروع به برگشتن به بازار کار میکنن. بنابراین اون چیزی که میتونیم آینده حدس بزنیم اینست که میزان بیکاری کاهش خواهد یافت، ولی امکان داره که این کاهش به صورت آهسته انجام بشه یا اینکه در یک مواقعی حتی ثابت بمونه و بعد دوباره کاهش شروع بشه. در
یعنی هنوز نمیتونیم به این آمارها تکیه دراز مدت کنیم.
نه خیلی نمیتونیم بگیم که حتما وضع امسال به خوبی پیش خواهد رفت در هر لحظه، ولی به راه صحیح افتاده و در مجموع بایستی انتظار داشته باشیم که تا آخر امسال یا سال آینده وضع اشتغال به وضع نسبتا قابل قبولی بیانجامد.
به پایان مجله اقتصادی رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. تا لحظاتی دیگر همکارانم شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان خواهند گذاشت. اوقات خوشی داشته باشید.